ساعت 5 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. جوزف بورل تداوم کاهش تعهدات هسته‌ای برجام از سوی ایران را نگران کننده خواند. 97 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. چین میگوید هشداری از دولت بایدن بابت تحریم نفت ایران دریافت نکرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران در عدول از توافق هسته‌ای از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در خصوص آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام استقبال کرد. جوزف بورل در کنفرانس خبری به همراه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بروکسل گفت: ما در مذاکرات خود درباره ایران نیز صحبت کردیم. برنامه جامع اقدام مشترک علی‌رغم مشکلات موجود همچنان یک دستاورد عمده دیپلماسی چند جانبه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود دشواری‌هایی وجود دارد، اما من فکر می‌کنم که این توافق یک شاهکار دیپلماسی است. بر اساس توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، ایران پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف و محدود کند. دولت دونالد ترامپ سال 97 با خروج از این توافق رویکرد فشار حداکثری در قبال ایران را در پیش گرفت. ایران نیز در واکنش کاهش تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام را در یک سال اخیر تسریع کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 97 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری، در شبانه روز گذشته نیز بیش از 7500 نفر به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 62000 نفر در ایران بر اثر ابتلا به این بیماری جان باخته و بیش از 1,800,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان عضو ستاد مدیریت کرونا در تهران از افزایش آمار بستری و مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت طی روزهای گذشته خبر داد. نادر توکلی روز پنجشنبه روند آمار کرونا در تهران را نگران کننده توصیف کرد و گفت میزان بستری ها 15% افزایش داشته است. آقای توکلی در ادامه بدون اشاره به آماری دقیق افزود که مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 طی هفته آخر اسفند 99 و هفته اول فروردین 1400 در تهران افزایش یافته است. در روزهای گذشته به دنبال افزایش سفرها در ایران به مناسبت نوروز، آمار کرونا افزایش دوباره یافته است، تا جایی که ستاد مقابله با کرونا ضرب العجلی را برای خروج مسافران از شهرهای قرمز و نارنجی تعیین کرد. سخنگوی وزارت تجارت چین روز پنجشنبه بر دفاع کشورش از منافع مشترک با تهران تأکید کرد و گفت پکن برای تحقق توافق هسته‌ای تلاش می‌کند. گاوفنگ همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از دولت جو بایدن بابت تحریم نفت ایران هشداری دریافت نکرده است. این در حالی است که هفته گذشته یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فاینانشال تایمز خبر داده بود که ایالات متحده به چین هشدار داده است که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران دونالد ترامپ را همچنان اجرا خواهد کرد. وال استریت جورنال هم اول فروردین ماه گزارش داد واردات نفت چین از ایران در ماه جاری میلادی به روزانه 918,000 بشکه خواهد رسید که بالاترین میزان از زمان اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دو سال گذشته است. سخنگوی فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا آزمایش دو موشک بالستیک کره شمالی را تهدیدی برای منطقه و جامعه بین الملل عنوان کرد. دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که کره شمالی دو موشک بالستیک را از سواحل شرقی خود به سوی شرق شلیک کرد که در آبهای دریای ژاپن و خارج از منطقه ویژه اقتصادی فرود آمدند. مایک کافکا با بیان اینکه آمریکا در حال رایزنی با همپیمانان خود درباره این آزمایش موشکی است، تأکید کرد که واشنگتن به تأمین امنیت کره جنوبی و ژاپن متعهد است. این در حالی است که مقام‌های توکیو پس از شلیک این موشک‌ها خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این آزمایش موشکی منتشر نشده است. اقدام پیونگیانگ تنها چند روز پس از آن رخ داده است که وزیر خارجه و دفاع ایالات متحده هفته گذشته به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کرده بودند. و دو روز بعد از برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل، تا ظهر روز پنجشنبه بیش از 93% آرا شمارش شده که بر اساس آن حزب لیکود در کنار حزب راست افراطی و جدید صهیونیسم مذهبی و مذهبیون ارتودکس در دو حزب شاس و اتحاد یهودیت توراتی که قبل از انتخابات حمایت خود را از ادامه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو اعلام کرده، تنها 52 کرسی کسب کرده است. سیاستمداری که از سوی رئیس جمهوری اسرائیل به تشکیل دولت مکلف می شود، باید بتواند حمایت 61 تن از مجموع 120 نماینده مجلس را کسب کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی اسرائیل پرسیدم.
بیش از 93% آرا شمارش شده که همچنان همون بنبست سیاسی رو که بلافاصله بعد از انتخابات پدیدار شده بود تشدید کرده. جناحی که حامی ادامه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو هست ظاهراً تا الان 52 کرسی داره که اگر یک حزب راستگرای افراطی به نام یمینا که رهبرش نفتالی بنت است به این جناح هم ملحق بشه، اینها تازه 59 کرسی رو دارن. حد نصاب لازم باید 61 کرسی باشه از میان 120 نماینده مجلسشون. اما جناح مقابل فعلا 57 کرسی رو داره، ولی در صورتی جناح مخالف نتانیاهو خواهد تونست دولت رو تشکیل بده که یک حزب عرب اسلام گرا به رهبری دکتر محمود عباس، حزب تازه تأسیسی به نام الموحده، از این جناح حمایت بکنه. این احتمال هم هست که همین حزب اسلام گرای عرب از جناح نتانیاهو حمایت بکنه.
خب پس این نشون دهنده یک تغییرات سیاسی هستش در اسرائیل و در کنست. اما با توجه به اینکه کنست 120 کرسی داره، با این توضیحاتی که شما دادین، حزب بنیامین نتانیاهو به اکثریت آرا دست پیدا نکرده، در حالی که ایشون از پیروزی بزرگ خبر داده بود. علت چیه؟
حزب لیکود 30 کرسی به دست آورده که همراه با 3 حزب راستگرای افراطی و یهودیان فوق افراطی، یعنی در واقع حزب لیکود 30 کرسی با 3 تا حزب دیگه در مجموع، اینا شدن 52 کرسی. حالا چرا نتانیاهو از پیروزی بزرگ حرف زده؟ حرف اونم کاملا درسته. نتانیاهو الان سالهاست با رقابت‌های بسیار شدیدی روبروه از طرف مخالفینش و 3 تا کیفرخواست به اتهام ارتشا، خیانت در امانت و فساد علیه نتانیاهو در دادگاه‌های اسرائیل جریان داره و از حزب لیکود هم در همین انتخابات حزب دیگری به نام امید جدید به رهبری سیاستمدار شورشی گیدئون سار جدا شد و خودش به تنهایی به رقابت برخاست. خب یعنی رقیبان نتانیاهو بسیار زیادتر شدند، ولی با وجود این حزب لیکود هنوز 30 کرسی رو داره. آقای نتانیاهو تنها از پیروزی حزب خودش صحبت کرد ولی نگفت، این خرد رو داشت که اعلام نکرد که به صورت قاطع برنده انتخابات است. سرنوشت اون و سرنوشت تمام احزاب دیگه در دست همون دکتر منصور عباس، رهبر حزب الموحده.
خانم رام، اشاره کردید به پرونده هایی که علیه بنیامین نتانیاهو در دادگاه مطرح هست. فکر میکنید که این پرونده ها و اتهام ها بر آرای انتخاباتی تأثیر گذار بوده؟
آقای نتانیاهو بسیار امیدوار بود که این برنامه موفق واکسیناسیون سراسری در اسرائیل که الان تقریبا حدود 75% از بزرگسالان اسرائیل دوز دوم واکسن رو هم دریافت کردن، واقعا بتونه کارش رو چنان آسان بکنه که نخست وزیری خودش رو بتونه بدون هیچ مانعی و به سهولت ادامه بده و دولت دیگری تشکیل بده و واکسیناسیون در واقع تا حد زیادی در تقویت حزب لیکود و باقی بودن حزب لیکود در صدر احزاب دیگه نقش داشته. اما به نظر میاد که روی هم رفته هر سه پرونده اتهامی علیه آقای نتانیاهو چون سالهای طولانی مطرح است چنان تأثیری در رای دهندگان نخواهد داشت. این پرونده ها از دو هفته دیگه به جریان میفته. اگر در ادامه دادگاه در واقع آقای نتانیاهو رو از ادامه پست نخست وزیری محروم بکنه یا مشکلاتی از نظر قانونی در دوره جدید کنست برای ادامه نخست وزیری نتانیاهو ایجاد بکنن، تنها در اون صورت هست که نتانیاهو در واقع از مسند قدرت کنار خواهد رفت.
صدای فرانوش رام را شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از آخرین خبرها درباره انتخابات پارلمانی این کشور برای ما میگفت. اما اگه شنونده رادیو فردا بودید طی روزهای گذشته، میدونید که در بخش‌های مختلف خبری ما پیام‌های نوروزی تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی و فرهنگی رو پخش کردیم. الان هم یک پیام نوروزی آماده است. ضیا موحد، شاعر و نویسنده، با هم بشنویم.
متولد 1321 و در این مدت شاهد عجیبترین وقایع بودم. عجیبترین وقایع نه تنها در ایران بلکه در جهان. در ایران بعد از انقلاب بسیاری از امیدها برباد و بسیاری از اشتباهات انجام شد که معلوم نیست تاوان این رو مردم ایران چطوری میتونند و چه خواهد شد و چه آینده‌ای در نه این که من نتونم حد بزنم، ولی اگر فکر کنم آنچه که اینها فکر میکنه، یعنی رژیم فکر میکنه متحقق بشه، یک فاجعه جهان است. بنابراین امید من این است که در این سال یکم اینها سر عقل بیان، دین رو در خدمت قدرت قرار ندن. این تجربه‌ای که قرن‌ها تکرار شده و قرن‌ها فاجعه بار آورده، این تجربه را ازش عبرت دیگری که برای هموطنان من امید آرزوی سال خوبی رو دارم و امیدوارم که آنچه که من فکر می‌کنم ضدش اتفاق بیفته نه آنچه که گفتم. ببینید سال 77 دهه 70 این نویسندگان به خصوص دهی بسیار سختی بود و در واقع همون داستان قطره زنجیره اینا بود دیگه. و یکی از مجلات از من شعری خواست برای شب عید نوروز و من این شعر کوتاه را گفتم که حالا برای تو میخونم. گلها سلام، نوروزتان مبارک، بر مرگتان چه زیبا شبنم نشسته. پروانه ها سلام، نوروزتان مبارک، بر بالتان چه رنگین اسلیمی قدیم جهان نقش بسته است. گلها، پروانه ها، نوروزتان مبارک. اما در این اتاق مردی نشسته است که بسیار خسته است.
پس پیام نوروزی ضیا موحد رو شنیدید، شاعر و نویسنده. به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما حتماً به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست که اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم همراه ما بمانید.